داغ‌تر شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، 90 میلیون شهروند این کشور رأی خود را به صندوق انداختند. ادامه بحران کرونا در ایران و تصمیمات تازه دولت برای مهار این بیماری.
مشکل ما الان در ایران این هست که دولت و وزارت بهداشت پشت سر بیماری حرکت میکنند.
و شون کانری، چهره شناخته شده سینمای جهان، درگذشت.
مهمترین ویژگیش همین تبدیل چهره جاسوسی جنگ سرد به صورت یک چهره دوست داشتنی برای عموم مردم تقریبا در سراسر جهان بود.
خبرهای ورزشی و گزارش های دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. سه روز دیگر تا پایان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است. با این وجود نزدیک به 90 میلیون رأی دهنده رأی خود را به صندوق‌های رأی ریختند. به رغم نگرانی از همه‌گیری ویروس کرونا و صف‌های طولانی برای رأی‌دهی، پیش‌بینی می‌شود که در این دوره بیش از 150 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کنند که یک رکورد تاریخی به حساب می‌آید. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
همه‌گیری ویروس کرونا، تأخیر در آرایی که قرار است از طریق پست واصل شود، صف‌های طولانی در برابر حوزه‌های رأی‌گیری، همه در زمره چالش‌های زیادی است که شهروندان آمریکایی اکنون با آن مواجهند. اما بر اساس آخرین آمارها، نزدیک به 33 میلیون نفر به صورت حضوری آرای خود را به صندوق‌ها ریختند و بیش از 57 میلیون نفر نیز از طریق پست در رأی‌گیری شرکت کردند. در حال حاضر آرای اخذ شده در ایالت‌های تگزاس و هاوایی بیش از تعداد کل شرکت کنندگان این دو ایالت در انتخابات 4 سال پیش است. در 10 ایالت دیگر هم بیش از 80% از شرکت کنندگان در انتخابات سال 2016 تا کنون آرای خود را به صندوق انداختند. از همین روست که پیش بینی می شود شمار شرکت کنندگان در این انتخابات یک حد نصاب تاریخی را بر جای خواهد گذاشت. یکی از جنبه‌های پیشبینی ناپذیری انتخابات پیش رو همین حضور گسترده رای دهندگان است، به گونه‌ای که برنامه‌ریزان و تحلیلگران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات قادر نیستند این حضور را تنها به حساب نامزد خود بنویسند. جو بایدن نامزد دموکرات امیدوار است که این افزایش در شمار رای دهندگان به او کمک کند تا آراء ایالت‌های مانند آریزونا و فلوریدا که در سال 2016 به دونالد ترامپ رأی دادند را به سود خود جلب کند. در مقابل، جمهوری‌خواهان امید بسیار دارند که حضور رأی دهندگان در پای صندوق‌های رأی به گونه‌ای باشد که مانند 4 سال قبل تمام پیش‌بینی‌ها را غلط از آب در بیاورند. روز شنبه جو بایدن به همراه رئیس سابق خود باراک اوباما برای نخستین بار به طور مشترک در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت میشیگان شرکت کرد. این ایالت صنعتی را دموکرات‌ها 4 سال پیش به دونالد ترامپ واگذار کرده بودند. دونالد ترامپ هم در این روز در ایالت پنسیلوانیا در 3 گردهمایی متفاوت شرکت کرد. او آرای این ایالت را در سال 2016 از آن خود کرد و به شدت به آرای آن برای انتخاب مجدد خود احتیاج دارد. در انتخابات این دوره همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی موضوع اصلی کارزارهای انتخاباتی است. دونالد ترامپ با اتکا به آمار خوب اقتصادی 3 سال نخست دوره زمامداریش قول رونق مجدد اقتصادی داده است. قول درمان و واکسن کرونا. گردهمایی‌های انتخاباتیش برخلاف نامزد دموکرات‌ها شلوغ و پرجمعیت است. اکثر شرکت کنندگان ماسک نمی زند. مضمون اصلی سخنرانی های دونالد ترامپ هم انتقاد از فرمانداران دموکرات است و مقام های رسمی ایالتی و متخصصان پزشکی و بهداشت. جو بایدن اما بر کنترل ویروس که تاکنون جان 230,000 آمریکایی را گرفته اصرار دارد و رونق اقتصادی را در گرو مهار همه‌گیری می داند. موضوع ایران هم هر از چندی در این انتخابات مطرح شده. از دخالت هکرهای ایرانی برای تهدید و ایجاد ترس در رای دهندگان و تاثیرگذاری در انتخابات گرفته تا اظهارات دونالد ترامپ که میگوید ایران و روسیه خواستار شکست او در انتخابات هستند. جو بایدن هم میگوید هر کشوری از جمله ایران که بخواهد در انتخابات آمریکا دخالت کند باید هزینه اش را بپردازد چون استقلال و حاکمیت آمریکا را نقض کرده است.
That Iran is involved. They will pay a price if I'm elected.
دونالد ترامپ تأکید دارد که به محض پیروزی در انتخابات از ایران با وی برای انجام مذاکره و توافق تماس گرفته خواهد شد. جو بایدن میگوید که به شرط بازگشت ایران به تعهداتش در برجام، ایالات متحده تحت زمامداری وی نیز به این توافق باز خواهد گشت. آنگونه که رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید، فشار بر ایران کلید موفقیت سیاست خاورمیانه دولت دونالد ترامپ بوده است. رئیس جمهوری در برابر اقدامات خرابکارانه ایران همراه با حماس، حزب الله و رژیم اسد و حوثی‌ها در یمن ایستاد و در خاورمیانه صدشکن شد. هنوز هم همین موضع را دارد. 150 میلیارد دلار که در نتیجه برجام به ایران رسید، راهش از سوی ترامپ بسته شد. همسایه‌های عرب ایران و متحدان ما این اقدامات را دیدند و شاهد بودند که ما بر سر این موضع خود اصرار داریم. آنگونه که جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل میگوید، تعامل تهران با واشنگتن شاید با دولت ترامپ زودتر و راحتتر باشد و با دولت بایدن قطعا زمان بر خواهد بود.
انتخاب و تصمیم گیری اگر ترامپ باشه شاید سریعتر و راحتتر باشه، ولی اگر بایدن باشه اون بایستی یک بخشی از این کارها را از کانال کنگره بگذرونه و در کنگره حتی در میان دموکرات ها مسئله تحریم ایران طرفدار زیاد داره، برای اینکه اونها وقتی پای تحریم و برداشتن تحریم پیش میاد عامل اصلیشون قضیه حقوق بشر ایران هم هست.
در هر صورت جمهوری اسلامی در تاریخ روابط خود با ایالات متحده، صرف نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد، هیچگاه ابتکار عمل را در دست نداشته و این بار هم استثنایی بر این قاعده نیست. در تهران هم سیاست پیشگان منتظرند ببینند چه کسی در انتخابات 13 آبان پیروز می شود و چه سیاستی پیش می گیرد تا آنها واکنش نشان دهند.
گزارش همکارم مهداد میردامادی رو میشنیدید. اما با جان باختن 386 فرد مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران، شماره جان باختگان این بیماری در کشور طبق آمارهای رسمی نزدیک به 35 هزار نفر رسید. در همین حال حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران، هم روز شنبه از دو برابر شدن آمار مرگ و میر در تهران خبر داد. به گفته آقای خلیل آبادی، میزان مرگ و میر در تهران نسبت به پیش از شیوع کرونا افزایش 100% داشته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او را از تمهیدات تازه دولت حسن روحانی برای مبارزه با کرونا جویا شدم.
تجربه ما طی 10 ماه اخیر نشون داده که یکی از راه‌های کنترل همین روش‌هایی هست که اینها هر از گاهی بهش متوسل میشن. اما مهمتر از همه اینها داشتن یک پروتکل و یک برنامه زمانبندی شده است. مشکل ما الان در ایران این هست که همیشه، همونطور که خب اعضای شورای شهر تهران هم گفتن، دولت و وزارت بهداشت پشت سر بیماری حرکت میکنن. یعنی این که به محض اینکه آمار بالا میره یا به دلیل فشار افکار عمومی، اینها میان یه اقدامات مقطعی انجام میدن. این اقدامات مقطعی از اونجایی که با برنامه ریزی دراز مدت همراه نیست، ممکنه در یه مقاطعی مؤثر باشه، اما در طولانی مدت به دلیل این که این برنامه همراه با یک برنامه دراز مدت نیست، دوباره این مشکلات خودشو نشون میده. به عنوان مثال، اگه قرار بر بستن هست، باید این پیشبینی ها یک ماه قبل انجام میشد. یک ماه قبل، زمانی که همه داشتن هشدار میدادن، اینها بسته شدن انجام میشد و بازگشایی ها باز نباید دوباره همه اینها یک دفعه بازگشایی بشه. اینها باید طی پلن و برنامه زمان بندی شده و از مشاغل کم خطر شروع بشه با حفظ فاصله گذاری اجتماعی.
آقای دکتر عطاری، یکی از تصمیمات تازه‌ای که قرار شده به طور جدی دنبال بشه، موضوع ردگیری بیماران کرونایی و سختگیری‌های تازه است. این بحث ردگیری در عمل چگونه در ایران قابل اجراست؟
این هم باز از همون مسائلی هست که کاملا علمیه، باید بیماریابی با تست انجام بشه و بعد ردگیری، از جهت اینکه هم بیمار اطرافیانش در حالت قرنطینه قرار بگیرن تا بیماری وارد بقیه و سرایت به بقیه نکنه. اما تفاوتی که الان پلنی که اینها دارن و برنامه‌ای که اینها دارن با برنامه‌های علمی این هست که این ردگیری باید یک ردگیری نامحسوس و بدون حضور انسان باشه. یعنی یعنی تنها باید با روش‌های آنلاین، تلفن یا روش‌هایی که فرد با فرد تماس نداشته باشه. اما در ایران متأسفانه بر اساس برنامه‌ریزی اینها دارن نیروی بسیج رو، 150 هزار نیروی بسیجی، افرادی که خودشون انسان‌هایی هستن که میتونن عاملی برای انتقال باشن، وارد این برنامه میکنن. آدم‌هایی که آموزش دیده نیستن. پس در نتیجه درست این برنامه که میتونه بسیار مفید باشه، به نظر میرسه که نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه اثرات بسیار عکسی خواهد داشت و باز ما همین ها رو خواهیم دید که عاملی برای افزایش شیوع و انتشار بیشتر بیماری خواهند بود و این نتیجه معکوس است. و تنها به این دلیل که باز هم از برنامه‌های علمی و سیاست‌های علمی و پلن‌ها و برنامه‌های درازمدت پیروی نمی‌کنند و ورود آدم‌های نظامی و انتظامی در بخش‌های تصمیم‌گیری و آدم‌های غیر متخصص منجر به این برنامه‌هایی میشه که ما متأسفانه شاهدش هستیم و هر روز منجر به شکست شدن پروتکل‌ها و افزایش بیشتر مبتلایان هستیم.
آقای دکتر عطاری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، از آنچه که حمله به مقر و نقاطی که ویروس کرونا فعال هست خبر داده، این طرح هم قرار هست ظاهراً با همکاری بسیج محلات صورت بگیره. ورود نیروهای نظامی به حوزه بهداشت رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
این تجربه رو ما متاسفانه در ماه‌های اول هم داشتیم. اگر خاطرتون باشه ستادهای یا جنگ مبارزه با کرونا، فرماندهی به زانو در آوردن کرونا یا بقیه اسمها، یا همچنین کارهای تبلیغاتی مثل اون پیدا کردن ویروسیاب مستعان و بقیه اینها که در واقع بخش‌های نظامی قصدشون این بود که بسیجیوار و هیئت‌وار وارد این پروسه بشن. اشتباه دقیقاً در همین جاست. با نیروهای نظامی و انتظامی مثل تمام کشورهای دیگه باید بازوهای اجرایی بخشهای علمی و تصمیم گیرندگان علمی باشند که میتونه وزارت بهداشت و کارشناسان مجرب باشه. اگه قرار بر ممانعت بر رفت و آمد باشه، اگه قرار بر ممانعت بر تردد و مسافرت باشه، اگه قرار بر جلوگیری از ورود آدمهای زیاد به محافل عمومی مثل ورزشگاه‌ها، مثل برگزاری مراسم مذهبی بسیار زیاد یا عروسی‌های این چنینی باشه، به جای اینکه اهرم‌های اجرای اینها باشن، اینها اومدن در بخش تصمیم‌گیری تصمیم رو از کارشناسان زبده گرفتن و آدم‌های غیر متخصص وارد این قضیه شدن و حالا فکر می‌کنن که دنبالگیری و رهگیری کرونا مثل رهگیری یک آدم‌هایی هستن که اینها قصد کنترلشون دارن در بخش‌های سیاسی و امنیتی. این اصلا سازگار نیست و این عرض کردم میتونه عاملی برای انتقال باشه. ما در ماه‌های اولم که تجربه ورود اینها رو داشتیم، در هر جا که وارد شدن ما پیک بیماری و شدت شیوع رو بسیار بالا دیدیم. اینها عرض کردم منجر به این خواهد شد که وضع رو هم از همین که هست بدتر بکنه. اینجا فقط خواهش کارشناسان علمی این هست که لااقل اگر نمیتونید کمکی بکنید، دست از سر این سیاست‌هایی که باعث تخریب و بدتر شدن میشه بردارید و لااقل بذارید در بخش بهداشت و درمان کار علمی و تخصصی جلو بره.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما چند روز پس از واژگونی یک قایق حامل 20 پناهجو در کانال مانش که به مرگ دست کم 4 عضو یک خانواده کرد ایرانی انجامید، اخبار منتشره حاکی است که 3 تن از سرنشینان این قایق از جمله یک کودک همچنان مفقود هستند. جزئیات بیشتر این موضوع رو ساعت پیش در گفتگو با محمد ممندزاده، خبرنگار آژانس خبری مکیان در سردشت ایران، جویا شدیم.
در حادثه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آبان ماه سال جاری در کانال ماش اتفاق افتاد و یک قایق عامل پناهجویان کرد اهل سردشت که قصد داشتند خود را به بریتانیا برسانند و در کانال ماش مابین فرانسه و بریتانیا غرق شدند، بر اساس منابع مطلع و دیگر پناهجویان که همراه این قایق بودند، این قایق حامل 20 الی 28 پناهجوی کرد بود که پیکر 4 تن از این افراد که عضو خانواده سردشتی می باشند از آب بیرون آورده شده، اما از سرنوشت آرتین ایران نژاد عضو کوچک این خانواده جانباخته ایران نژاد و دو شهروند دیگر به نام های یوسف خضری 32 ساله و شورش سوری 38 ساله که ساکن سردشت هستند در خبری در اساس نیست و احتمالاً این افراد هم قربانی شده و جان خود را از دست داده باشند. با این حساب تعداد قربانیان به 7 نفر میرسد. نماینده سردشت و پیرانشهر آقای کمال حسین پور در اظهار نظری گفتند که مهاجرت جوانان سردشتی از 5 ماه پیش شروع شده و تا این لحظه حدوداً 1000 نفر از جمعیت 120 هزار نفری این شهرستان کشور را ترک کرده و این یعنی این که حدوداً 1% از جمعیت این شهرستان از ایران خارج شده و درصد خیلی زیادی از دلایل خروج شهروندان به سمت کشورهای اروپایی را میشه در نبود شغل و توسعه اقتصادی و همچنین محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی در این منطقه و در ایران ذکر کرد. البته این شهرستان از اولین شهرهای شیمیایی جهان است که 4000 جانباز شیمیایی در آن زندگی می‌کنه و از امکانات شغلی هم اکثر این جوانان محروم هستند و بیشتر جوانان مشغول کولبری و راه‌های پرخطر دیگری هستند که در این راه‌ها هم احتمالاً جان خود را از دست می‌دهند. در رابطه با بازگشت اجساد این جانباختگان به داخل ایران، رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه در غرب کشور گفته که منابع مالی برای بازگرداندن اجساد این خانواده را در دست ندارند و یا باید خانواده و نزدیکان این خانواده جانباخته این مبلغ را بپردازند یا اجساد در همان محل دفن شوند. البته خبرهای مبنی بر اعلام آمادگی دو انجمن خیریه در کشور برای اروپایی که مبلغ بازگرداندن اجساد خانواده ایران نژاد را به داخل ایران بپردازند منتشر شده. البته از صحت این خبر جزئیاتی در اساس نیست و باید ببینیم در روزهای آتی چه خبرهایی را در این رابطه خانواده ایران نژاد در سردشت منتشر می‌کنند.
محمد ممنزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در سردشت بود. اما شون کانری بازیگر اسکاتلندی فیلم‌های معروف جیمز باند روز شنبه در سن 90 سالگی درگذشت. شون کانری با بازی در نقش اصلی مجموعه فیلم‌های جیمز باند به یکی از معروف‌ترین ستاره‌های بین‌المللی سینما تبدیل شد و در سال 2000 هم نشان شوالیه را از ملکه بریتانیا الیزابت دوم دریافت کرد. او در سال 1988 نیز در بازی در فیلم تسخیر ناپذیران ساخته بریان دی پالما موفق به کسب جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و 3 جایزه گلدن گلوب و 2 جایزه بفتا را در کارنامه خود دارد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در لندن و از او جزئیات بیشتری درباره سابقه هنری شون کانری پرسیدم.
مهمترین ویژگیش همین تبدیل یک چهره جاسوسی جنگ سرد به صورت یک چهره دوست داشتنی برای عموم مردم تقریبا در سراسر جهان بود. یعنی این نقش رو طوری بازی کرد که حتی کسان دیگری که بعد از او آمدند نتونستند قالبی رو که شون کانری درست کرده بود برای این شخصیت بشکنند و از اون فراتر برند یا تغییر زیادی درش بدند. چندین بازیگر دیگه که بعد از او همین نقش رو بازی کردند با اینی که ویژگی‌های شخصی و فردی خودشون رو داشتند همچنان باید به چهارچوبی که آقای شون کانری گذاشته بود برای این نقش و شخصیت وفادار میموندند و کما بیش موندند، هرچند که هر کدومشون برای خودشون ویژگی‌های دیگه‌ای داشتند.
آقای تورانی، جدای از نقد نقش جیمز باندی که او ایفا کرد و شما توضیح دادید، در فیلم‌های دیگری هم او با ژانرهای مختلف بازی کرد. منتقدان سینمایی درباره دیگر نقش‌های غیر جیمز باندی شون کانری چه نظری دارند؟
تمام فیلم ها همواره اون به اصطلاح پرسونا یا اون نقاب جیمز باند که داشت ناچار یک سایه روی شخصیتی که در فیلم بود می انداخت. ولی فیلم های غیر از جیمز باند که بازی کرد، مثلا مارنی که برای آلفرد هیچکاک بازی کرد، هنوز مردم او رو در نقش جیمز باند به یاد می آوردند. ولی مهارت آقای هیچکاک و همینطور مهارت بازیگری آقای شون کانری باعث شد که خودش رو به عنوان یک بازیگر توانا نشون بده که در هر نقشی میتونه بازی کنه. در دوره‌های بعدتر در زندگیش، مثلا در فیلم صخره، خب اصلا یک چهره دیگه داره، یک شخصیت باز البته همچنان دینامیک و پرتحرک داره، ولی فرق میکنه دیگه. چه کسی است که جا افتاده و اون باز یک جاسوس سابقه، ولی تفاوتش آشکار، یعنی شخصیت پردازی کارگردان و مهارت بازیگر او رو فراتر میبره از اون نقشی که قبلا بازی کرد. در نقش‌های دیگری مثلا در نقش پدر ایندیانا جونز در یکی از فیلم‌های این مجموعه سعی میکنه که اون حالت کم و بیش طنزآمیز رو داشته باشه و به بیننده القا بکنه و خیلی هم موفق بود. یعنی در واقع قهرمان اون فیلم ایندیانا جونز نبود، پدر ایندیانا جونز بود که همین آقای شون کانری نقشش رو بازی میکرد.
آقای تورانی، در دنیای خارج از هنر، در دنیای سیاست هم او اظهاراتی رو مطرح کرده بود، از جمله بحث استقلال اسکاتلند که خیلی سر صدا کرد. کمی هم در این باره برامون بگید.
خیلی از مردم اسکاتلند اصولاً شون کانری رو به عنوان یک قهرمان میبینن، به عنوان قهرمان خواست استقلال برای اسکاتلند میبینن. او بارها در این باره صحبت کرده و علاقه خودش رو نشون داده. کسی است که از یک خانواده کارگری در اسکاتلند در شهر ادینبرا اومده و زندگیش رو خودش ساخته، همچنان تیپ کارگری و علاقه شکل اونطوری خودش رو داره و کوششش برای حمایت از ایده استقلال در اسکاتلند همواره به یاد و به خوبی به یاد آورده میشه در اسکاتلند. امروز فکر میکنم وزیر اول اسکاتلند امروز خیلی از نقش آقای شون کانری و علاقمندی او به استقلال اسکاتلند یاد کرد. از اینی که در سال 1999 در مراسم گشایش پارلمان اسکاتلند اومد و صحبت کرد به خوبی یاد میشه و مردم او رو به خوبی به یاد میارن و به صورت یک قهرمان ازش تجلیل میکنن.
بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در لندن بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دولت انگلیس به طور رسمی پناهندگی شهره بیات، داور بین المللی شطرنج ایران را پذیرفت. شهره بیات سال گذشته بعد از انتشار عکسهایی از او که بدون حجاب یک مسابقه بین المللی را قضاوت کرد، مجبور به ماندن در اروپا شد. کیومرث بیات، پدر شهره که خودش حدود 12 سال ریاست هیئت شطرنج استان گیلان را بر عهده داشت، سال پیش بعد از جنجال انتشار عکس‌های بدون روسری از دخترش در برخی از رسانه‌های داخلی مدعی شده بود با فشار وزارت ورزش از سمتش کناره‌گیری کرده است. نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، روز شنبه اعطای پناهندگی به شهره بیات توسط دولت انگلیس را تایید کرد. مراسم معارفه مدیر جدید باشگاه پرسپولیس روز شنبه در محل این باشگاه برگزار شد و جعفر سمیعی به طور رسمی کارش را در باشگاه پرسپولیس آغاز کرد. سمیعی که تا هفته گذشته مدیر حراست وزارت ورزش و جوانان بوده، روز شنبه بعد از مراسم معارفه در اولین مصاحبهش در سمت مدیرعاملی پرسپولیس بزرگترین مشکل این تیم را اینگونه توصیف کرد.
بزرگترین مشکل پرسپولیس مشکلات مالیه. قطعا با تشکیل کمیته اقتصادی ما بتونیم موانع و مشکلات مالی رو برطرف کنیم و روند خصوصی‌سازی که تا جای خیلی خوبی پیش رفته انشالله تسریع بشه و زودترین باشگاه وارد بازار سرمایه و بورس بشه انشالله.
برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش، ضمن انتقاد از مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در مورد انتخاب مدیر حراست این وزارتخانه به عنوان مدیر پرسپولیس، از احتمال احضار وزیر ورزش به مجلس خبر دادند. از باشگاه استقلال هم خبر رسیده. دکتر امین نوروزی، معاون پزشکی این باشگاه، بعد از سالها فعالیت در تیم آبی پوش پایتخت از این تیم جدا شد. دلیل این جدایی برمیگردد به اتفاقاتی که ماه پیش در لیگ قهرمانان آسیا در قطر افتاد و درگیری لفظی چند بازیکن استقلال با کادر پزشکی این تیم. و بعد از تیم ملی کشتی آمریکا، تیم ملی ژاپن هم از حضور در رقابت‌های جهانی سال 2020 انصراف داد. این پیکارها قرار است در هفته آخر ماه آذر در صربستان برگزار شود و ایران هم برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده. اما اگر دو تیم ارمنستان و جمهوری آذربایجان به دلیل تقابل نظامی این دو کشور در رقابت‌های جام جهانی شرکت نکنند که احتمالش زیاد است، اتحادیه جهانی کشتی احتمالاً این مسابقات را لغو خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما بعد از شنیدن خبرهای ورزشی، نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد که با این برنامه من از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
گزارش جدید جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل حاوی مستنداتی از نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی. ادامه فشارها بر خانواده نسرین ساتوده وکیل زندانی، تشکیل پرونده‌ای جدید برای نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی، بازداشت یک شهروند دوتابعیتی دیگر و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و بهائیان در ایران. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش شفاهی خود به مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را به نقض جدی حقوق شهروندان خود متهم کرد. او در سخنان خود با اشاره به سرکوب خونین اعتراض‌های آبان سال گذشته از کشتار و اعدام معترضان انتقاد کرد و با نام بردن از نوید افکاری جوان اهل شیراز که چندی پیش اعدام شد گفت که اعدام او به رغم وجود ادعاهای مبنی بر شکنجه و اخذ اعتراف‌های اجباری بود. جاوید رحمان همچنین بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. پس از سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل، نمایندگان آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا هم از وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب و کشتار معترضان انتقادهایی را مطرح کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره گزارش اخیر جاوید رحمان میگوید:
این گزارشی است که معمولاً بهش میگن گزارش‌های سالیانه برای مجموعه سازمان ملل و حاوی همه مسائل نقض حقوق بشر. از موضوع سالگرد تظاهرات پارسال که تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی شمار قربانیان رو هم به طور رسمی اعلام نکردن بگیرید، تا اعدام نوید افکاری، تا به طور کلی وضعیت متاسفانه وخیم حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی و و و مقامات جمهوری اسلامی چهار دست میگن که سازمان ملل، جامعه جهانی اصلا در امور داخلی ما حق دخالت نداره و خب هم جهان شمول بودن حقوق بشر رو زیر علامت سوال میخوام ببرن، همان وقتی که مثلا نقض حقوق بشر مثلا در آمریکا مطرح میشه اونجاست که صحبت از حقوق بشر میکنن. بنابراین حقوق بشر اگر درباره به قول خودشون دشمنان جمهوری اسلامی باشه جهان شموله، ولی اگر درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران باشه امر داخلی است و سازمان ملل، مجامع بین‌المللی حقوق بشر حق دخالت ندارند.
اما با همه این انتقادها فشار بر دگراندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی ادامه دارد. یکی از این موارد زندانی کردن نسرین ستوده وکیل دادگستری است و فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش. وکیلی که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته و حالا به حکم 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق زندانی است. اما فشارها بر این مدافع حقوق بشر به همینجا ختم نمی شود. دو سال پیش بود که مأمورین امنیتی همسر او رضا خندان را بازداشت کردند. بازداشتی که 3.5 ماه به طول انجامید. یا 8 سال پیش که فرزند 12 سالش مهراوه را ممنوع الخروج کردند و حالا که مهراوه خندان 20 ساله شده او را دادگاهی می کنند. مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده و رضا خندان مرداد ماه گذشته و پس از اعتراض به برخورد یکی از مأمورین بند زنان زندان اوین چند ساعت بازداشت و پس از تأمین وثیقه به طور موقت آزاد شد. دادگاهش هفته پیش برگزار شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده درباره پرونده فرزندشان مهراوه بیشتر میگوید:
از چند ماه پیش دادسرای اوین پرونده‌ای رو بر علیه دختر من تشکیل داده بود که بر اساس اون بود که حدود 2 ماه پیش چند تا تیم عملیاتی دادسرا و نهادهای دیگه اومدن خونه ما و دخترمون رو بازداشت کردن به اتهام توهین به مأمور زندان و ضرب و جرح ایشون، که البته خب اون موقع هم ما مطرح کردیم که این یه پرونده عادیه، باید توی دادگاه عادی رسیدگی میکرد. هجوم این همه نیروی امنیتی هیچ دلیلی نداره، مگه ایشون تروریسته که چنین کاری کردن؟ ولی به هر حال چون زور دارن، قدرت دارن، این کارو کردن و در ادامه همون پرونده رو تکمیل کردن، ظاهرا فرستادن دادگاه کیفری 2. چند وقت پیش برای ما احضاریه اومده بود که مهراوه باید 5 آبان توی دادگاه حاضر بشه. ما رفتیم به آقای مصطفی نیلی و خانم شادی حلیمی که وکالت مهراوه رو لطف کرده بودن به عهده گرفته بودن، خود مهراوه هم دفاعیاتش رو انجام داد. از طرف زندان هم علاوه بر اون خانم مأمور، خانم دیگه ای هم اومده بود که نماینده قسمت حقوقی اونجا بودن. دفاعیات انجام شد، جلسه دیگه تشکیل نخواهد شد، اما قاضی با توجه به دلایل و مشاهده فیلم دوربین مدار بسته و دفاعیات مهراوه و وکلاش رأی صادر خواهد کرد.
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد. او ممنوع الملاقات است، به وکیل دسترسی ندارد و علت بازداشتش هم اعلام نشده است. ناهید تقوی 66 سال دارد و مدتی در شهر کلن آلمان ساکن بوده. مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، درباره بازداشت مادرش به رادیو فردا گفت:
مادرم در جمعه گذشته تو تهران بازداشت شدن. من داییام به زندان اوین رفتن و سوال کردن و اجازه گرفتن که دواهاشو بهش بدیم چون فشار خونش خیلی بالاست، اما اجازه ندادن و ما هیچ خبری از مامانم نداریم. ما وکیل گرفتیم اما وکیلم هیچ ممکنی نبود با مامانم صحبت کنه. مامانم بازنشسته هستش و به عنوان یه انسان تو حق زنان و حقوق بشر کمک میکنه.
به جز ناهید تقوی، همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی‌اند. از جمله سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، کایلی مورگیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت استرالیا، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی و نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که فروردین سال 95 در تهران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام به 5 زندان محکوم شد. در حالی که محکومیت او چند ماه دیگر به پایان می رسد، قرار است روز دوشنبه در رابطه با پرونده دیگر محاکمه شود به اتهام تبلیغ علیه نظام. نازنین زاغری از اسفند 98 با پابند الکترونیکی در مرخصی به سر می برد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، درباره این قبیل بازداشت ها می گوید:
در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده‌ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومده است. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشند و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستند که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرند و همه چیز نشون میده که به خصوص در این پرونده صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
اما نازنین زاغری تنها زندانی سیاسی نیست که در زمان حبس برایش پرونده دیگر تشکیل می شود. دیدبان حقوق بشر اخیراً از تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست زندانی، خبر داد. نشر اکاذیب اتهام جدید اوست به دلیل انتشار نامه‌هایی درباره آزارها و شکنجه‌های روحی که در دوره بازداشت متحمل شده بود. نیلوفر بیانی از بهمن سال 96 زندانی است و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 حبس محکوم شده. برای پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، هم جدیداً پرونده دیگری تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام که مربوط به اطلاع رسانی او درباره شرایط بازداشت و بازجویی است. این دانشجوی دانشگاه تهران در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی به یک سال زندان محکوم شد و از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. پریسا رفیعی که در پی اعتراض‌های دیماه 96 سه هفته در بازداشت بود، پس از آزادی موقت از شرایط بازداشتگاه‌ها نوشت و از آنچه بر زندانیان زن می‌گذرد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر می‌گوید:
به نظر می‌رسد این پرونده‌ها و در واقع نوع اتهامی که این افراد باهاش مواجه شدند، نیلوفر بیانی و پریسا رفیعی، مشخصاً اشاره به نامه‌هایی داره که این دو در اون از وضعیت بازداشتشون و بدرفتاری‌هایی که باهاشون در دوره بازداشت شده شکایت کرده بودند و این جای نگرانی بسیار داره، برای اینکه وظیفه مقامات قضایی بررسی شفاف و بی‌طرفانه این ادعاهای بدرفتاری که بسیاریش هم دردناک و خلاف تمام قوانین داخلی و بین‌المللی هستش باید باشه و مقامات قضایی به جای اینکه به بررسی این ادعاهای افراد بپردازند، دارن کسانی رو که از بدرفتاری‌ها شکایت اولا به مقامات حکومتی و بعد افکار عمومی بردن رو سعی میکنن مجازات بکنن و این اتفاق بعد از روینمایی از سند امنیت قضایی که به گفته مقامات قضایی قراره در واقع تاکید مجدد قوه قضایی بر پایبندی به اصول دادرسی عادلانه باشه بسیار شبهناک هستش، برای اینکه مسئله شکنجه و عدم بررسی اون رویه‌ای هستش که مقامات قضایی سرها سر پیش گرفتن و هیچ عزم جدی برای تغییر این روند وجود نداره متاسفانه.
شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد برای 5 بهایی حکم زندان صادر کرد. ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، نکیسا حاجی‌پور و نغمه ذبیحیان هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی. فرید زیرگی مقدم، دیگر شهروند بهایی، هم از 28 مهر ماه محکومیت خود را در زندان بیرجند می‌گذراند. او در 2 پرونده به اتهام‌های عضویت در تشکیلات بهایی و توهین به مقدسات جمعاً به 6 سال زندان محکوم شده است. اتهام‌هایی که طی سال‌های اخیر علیه ده‌ها بهایی مطرح شده و سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی می‌گوید، این اتهام‌ها تنها ریشه در مقابله جمهوری اسلامی با اعتقادات بهاییان دارد.
بهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستند. همینطور بهائیان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهائی از تامین معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مهرموم میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌ها درس بخونن.
و خبرهایی از بازداشت‌های هفته گذشته. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 4 فعال کارگری در مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داد. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود هیوری نام دارند. همزمان نگار مسعودی، عکاس و مستندساز هم توسط مامورین امنیتی در تهران بازداشت شد. او طی سال‌های گذشته از قربانیان اسیدپاشی‌ها عکاسی کرده بود. شبکه حقوق بشر کردستان هم از بازداشت فاروق عزیزی و عطا فتاحی، 2 شهروند ساکن شهرستان‌های اشنویه و مریوان توسط مامورین امنیتی خبر داد. عبدالله آسکانی، شهروند سنی و فعال مدنی ساکن چابهار هم هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. محمد جواد شکوری مقدم، مدیر عامل وبسایت آپارات، به خاطر انتشار یک ویدئو توسط یکی از کاربران این سرویس اینترنتی به 10 سال زندان محکوم شد. وبسایت آپارات مهمترین وبسایت اشتراک گذاری ویدئو در ایران است و گفته شده که اتهام مدیر عامل آن در رابطه با آپلود ویدئویی از یک مصاحبه با کودکان بوده که در آن مصاحبه‌گر از کودکان پرسیده می‌دانید چگونه به دنیا آمده اید و او به همین علت به اشاعه فحشا متهم شده است. و شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار نهاد خیریه جمعیت امام علی، پس از 129 روز بازداشت با وثیقه‌ای 2 میلیارد تومانی آزاد شد. در تصاویری که از دقایق نخست آزادی او مقابل زندان اوین منتشر شده، شارمین میمندی نژاد برای راه رفتن از واکر استفاده می کند، در حالی که نزدیکانش می گویند او پیش از بازداشت هیچ مشکل جسمانی نداشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.